برنج و کلن گروه غلات و اینها، اینها چون رقابت خیلی شدیدی وجود داره و مصرف کننده روزانه بسیاری داره، خب قیمت گذاری اونهایی که لیدر بازار هستن، رهبر بازار هستن، خب حرفه‌ای واقعیت دارن عمل میکنن، بر اساس همین شاخص ها دارن رعایت میکنن. اما بسیاری از شرکت های دیگه میان بر اساس یا بهای تمام شده یا سود مورد انتظار یا شرایط رقابت در بازار، یعنی بقا. خب من الان نمیتونم سودم و مشتری بهش فشار میاره، داره به مثلا 50 تا بنکدار جنس میده، بنکدارم به عنوان دلال واسطه هی داره بهش فشار میاره، نه توی تولید کننده لوازم خانگی، توی تولید کننده فلان، باید این قیمت رو به من بدی. چون استراتژی های بازاریابی ضعیفی داره، مجبور قیمتش رو بر اساس مشتری عمدش، بنکدارش تعیین کنه، عامل فروش براش تعیین کننده است. نیومده حالا اگه صنعت ریتیلش قویه بیاد رو ریتیل کار کنه، یا اینکه اصلا چون برند ضعیفیه فروشگاه زنجیره‌ای براش قیمت رو تعیین میکنه، وگرنه اجازه ورود به شفش رو بهش نمیده. این هاست که باید ببینه که کجاست و باید چه کار کنه.
بسیار خوب آقای دکتر. دوست عزیزمون یه پیمک بخونم بریم سعیدزاده محمدی ببینیم چی کار کرده. آقای همتی برامون پیمک زدن، گفتن که اگر قیمت گذاریمون درست نباشه میتونیم مشتریمون رو به خطر بندازیم، یعنی به نوعی مشتریمون رو از دست بدیم. این موضوعیه که من با مدیرم در میون میذارم، ولی متاسفانه هر هفته داره افزایش قیمت ایجاد میکنه.
ببینید اون که داره افزایش قیمت انجام میده، کارآفرینی که حالا من خودم رو مثال میزنم، ما هر هفته داریم قیمت رو افزایش میدیم. چرا؟ چون تورم داره به همون فشار میاره و شاخص های ارزی بازار اصلا به خیلی از تولید کننده ها الان اصلا نمیفروشن، چون میگن که اگه امروز بفروشیم فردا نمیتونیم بخریم. اما این هم استراتژی غلطیه، چون بازار رو داری از دست میدی. پس شرکت هایی که با پشتوانه قوی و تأمین بالاتر و قدرتمندتری دارن، میان سهم بازار تو ضعیف رو از میگیرن ازت
و بعد نم فید میشه دیگه نمیشی.
چرا؟ بسیاره. چون مشتری با عنوان در واقع قوت قلب شما، به عنوان در واقع سرمایه اصلی شما، اون رو داری از دست میدی. چون شما در بحران، شرایط بحران نتونستی حامیش باشی و
دور شدی از متقاضی،
خودت بودی، گفتی من نمیفروشم، حالا میری سراغ مشتری، میره سراغ در واقع برند قدرتمندتر. حالا با حاشیه قیمت گذاری اگه بالاترم باشه میره سراغش، مشکلی نداره، میگه گرون خریدم گرونم میفروشم. ولی شما اصلا نفروختید. اینجا سیاست بهتر این حالا خیلی این هست که ما یک، اگر مثلا مشتری 100 کارتون از ما خواست، حداقل یک سومش رو بهش بدیم.
آها.
که مشتری
کاملا بازار رو خالی نکنه،
شما رو درک میکنه.
بله.
و درک میکنه که به هر حال هم برای ایشونه هم برای تامین کننده است و همه به هم زنجیره
متصل به هم هست. بسیار عالی. بریم سراغ سعید زار محمدی. فایل آماده کرده.
سامانه پیام کوتاه موسی 1367 تلفنمون هم 22652525. شما موقع قیمت گذاری چی کار میکنید؟
سلام، من سعید زار محمدی هم و شما شنونده پاکار هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. قیمت گذاری چیه و چرا اهمیت داره؟ پاسخ این سوال رو از مهندس یوسف عیازی خواهیم شنید که مدیر یک شرکت دانش بنیان هستن و البته مشاور خوب برنامه پاکار. همراه ما باشید.
قیمت گذاری یک تعریف استاندارد داره. به فرایند اعمال قیمت به سفارش های خرید و فروش، خواه به صورت دستی و یا خودکار، قیمت گذاری گفته میشه. قیمت گذاری مهمترین جزء از بیزینس مدل یا همون مدل کسب و کار هست و سود و زیان شرکت ارتباط مستقیم با قیمت گذاری درست یا نادرست داره. قیمت گذاری دو رکن اصلی داره. یک، هزینه تمام شده محصول، به این معنا که برخی از شرکت ها برای قیمت گذاری محصولاتشون نگاه چندانی به بازار و قیمت هایی که رقبا بر روی کالاهای مشابه میذارن ندارن و این براشون مهمه که هزینه تمام شده محصول به اضافه هزینه های جاری رو محاسبه کنن، بر پایه تعداد فروش درصدی رو به عنوان سود در نظر بگیرن و محصول رو با اون قیمت وارد بازار کنن. و دوم قیمت‌گذاری بر پایه وضعیت بازار هست. یعنی اول نگاه می‌کنیم ببینیم قیمت محصول در بازار در چه بازه‌ای قرار داره. اگر مزیت رقابتی برای محصول داریم در بالاترین رنج اون، و اگر مزیت رقابتی نداریم محصول رو در پایین‌ترین رقم بازه وارد بازار می‌کنیم. به نظر بنده کار درست برای قیمت گذاری ترکیب این دو روش هست که عرض کردم، به همراه به کارگیری سازوکارهای قیمت گذاری که در طول سال برای موندن در رقابت فروش محصول در نظر میگیریم. گرچه توجه به این نکته خیلی مهمه که هدف فروش بیشتر نیست، بلکه هدف سود بیشتره. این یعنی محاسبه سود بر پایه هزینه. ولی خب بدون در نظر گرفتن وضعیت بازار رسیدن به سود بیشتر میسر نخواهد. بنابراین سه عامل بر قیمت گذاری اثر زیادی داره. اول، مشتری حاضر چقدر برای خرید محصولش هزینه کنه. دوم اینکه میزان سوددهی بر پایه ی هزینه تمام شده چقدر است. و سوم، سازوکارها و استراتژی‌های قیمت‌گذاری چه چیزهایی در نظر گرفته شده. یک موضوعی که در این مجال خوبه بهش پرداخته بشه، دخالت‌ها و سیاست‌های تحمیلی از طرف دولت‌ها در امر قیمت‌گذاری هست. در بازار آزاد قاعده بر اینه که قیمت در شرایط عرضه و تقاضا بدون دخالت حاکمیت تعیین بشه. جانبداری‌های غیر منصفانه در بازار توسط دولت، تحریم‌های اقتصادی در بازارهای جهانی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها به بهانه‌های مختلف قاعده قیمت‌گذاری رو به هم می‌زنه. نقش دولت در این باره فقط نظارتی است و اتفاقاً باید مراقب باشه که هیچ عاملی آزادی قیمت‌گذاری رو بر هم نزنه.
خب خیلی متشکریم از شما. بحث قیمت‌گذاری که انقدر مهمه، الان پیمک آقای دکتر اومده که خب شما هی میگین باید قاعده من باشه، اصول داشته باشه، استراتژی قیمت داشته باشه، خب باید چی کار کنیم؟ مراحلش چیه؟ مراحل قیمت‌گذاری برای یک محصول؟
ببین من یه جمله رو خدمتون بگم. ما با توجه
به
شرایط بازار، رقبا، ارزشی که برای مشتری در نظر میگیریم یا ایجاد میخواییم بکنیم، هزینه‌های تولید تا عرضه کالا تا پخشش که میخواد دقیقا دست اندیوزرمون برسه، قیمت مناسب رو برای محصولمون باید انتخاب کنیم. حالا این شامل یه سری مراحل میشه، همین فرایندی رو که عرض کردم شامل یه سری مراحل میشه. یکیش بحث بقاه.
بله.
هدف گذاری هامون در قیمت گذاری، ما هدفمون از قیمت گذاری چیه؟
خب
این هدف گذاری، هدفمون از قیمت گذاری یکیش میشه بقا. من اصلا میخوام یه مجموعی هستم که میخوام فقط بمونم توی این صنعت، شرایطم طوریه که دنبال سود بالا نیستم، نمیتونم سود بالا قیمت.
الان کارشناس محترم خیلی ایدئال و علمی و آکادمیک دارن صحبت.
خب بنابراین من بقا
این فایلا رو نمیدونم چرا یهو پخش میکنه. خب
بنابراین بقام به خطر میفته.
خب بفهمید.
یه جای دیگه هم هستش که من سود حداکثری رو میخوام از بازارم بگیرم.
بگیرین، بله.
آره، این یعنی باز به شرایط برندت بستگی داره، به شرایط محصولت، به شرایط خدمتت. یکی این که یه مدل دیگه هم از همون هدف گذاری قیمت، من محصولم یک تکنولوژی خاصی داره، منحصر به فرده، هیچ کس دیگه ندارد، فقط منم که این برند رو دارم، این محصول رو دارم، بنابراین من تعیین کنندم، هر عددی که بذارم مشتری مجبوری که از من بخره.
بله.
یک در واقع هدف گذاری قیمت دیگه هم رهبریه در محصول و کیفیته. من چون شرکت قدرتمند و رهبر بازار هستم، بنابراین کیفیتم بالای همه میشناسنم، میام منم که امروز قیمت رو تعیین میکنم.
همون حالتی که ابتدا بشه
عرض کردم خدمت.
بله فرمودی.
و پس یکی شد هدف از قیمت گذاری چی باشه، دو، تقاضا رو تولید کننده ها یا شرکت های خدماتی بیان تقاضا رو بررسی کنن، میزان تقاضای بازار برای محصول خدمتشون چقدره.
آی دکتر، استاندارد این در واقع طی کردن این مراحل چه دوره زمانیه؟ بعد تو کشور ما که اینقدر تورم هست و اینقدر نوسان قیمت داریم، آره، که مثلا میگه 6 ماه یه بار باید من این بازار رو رصد کنم، مشتری مرصد کنم، میزار فروشم مرصد کنم، ببینم قیمتام چطور، افزایش قیمت بدم. برای ما که مداوم داریم در هفته های متوالی اینها رو میبینیم، این باید چه دوره زمانی
باشه؟ واقعیت هم اینه که با صنعت به صنعت متفاوته و در حوزه در واقع FMCG یا مصرفی ها، در حوزه کالاها و خدمات مصرفی، اینها مجبورن که چون تندگردش هستش اصطلاحاً، هر روز باید قیمت شاخص ها رو در بیارن. در حوزه مثلا کالاهای بورسی از مثل آهن، فولاد، فلزات سنگین، اینها هم خب به شدت به ارز وابستن، یا مواد اولیه پتروشیمی ها، اینها شرکت های تابع پتروشیمی ها، مواد شیمیکالی، اینها به ارز وابستن، بنابراین مجبورن، اینها هم مجبورن که شاخص های هر روز هفتگی رو در نظر بگیرن. بنابراین قیمتی که بخش تحقیق بازارشون بهشون ارائه میده، میگه که خب الان قیمت امروز مثلا قیمت 10% رفته بالا، بازار 10% کشیده بالا. حالا بازار از کی گرفته؟ از ارز گرفته، متغیرهایی که الان توی بازار هستن و قیمت رو تعیین میکنن. بنابراین اینها الان مجبورن که قیمت رو یا 24 ساعت یا 48 ساعت یا هفتگی اعلام کنن،
مرتب.
چون
آره
مرتب اون بخش ریسرچ اند دیولاپ یا بخش آرندی شون یا بخش تحقیق بازارشون مجبوره که اینها رو هر روز رصد کنه بهشون بده.
بسیار.
هفتگی بسیار. یا بستگی عرض کردم بسته به صنعت.
خب آقا دکتر پیرزاد، منم یه سوال ازتون دارم، ولی اوسفهمود یه چند تا از این تلفن ها رو پخش میکنه، بشنویم پاسخش رو شما بدید، بعد اومدی منم یه سوال در مورد قیمت گذاری و مدلاش دارم ازتون.
بله در خدمت.
الان کارشناس محترم خیلی ایدئال و علمی و آکادمیک دارن صحبت میکنن، قابل احترام هم هست. الان یه مجریتون یه قیمت گذاری رو صحبت کرد در رابطه باش که کاملا با واقعیت های بازار ما میخونه. خواهش میکنم که اینو داره حداقل ایدئال صحبت نشه، چون به هر حال باید یه مقدار با واقعیت ها باید صحبت بشه. ممنونم، مرسی، صبوری هستم.
صحبتی داشتم با کارشناس و خواهر برادری که صاحبه کارخونه هستن. خواهره درست میگه، چون که نسبت به نوسانات اگه جلو نری کارخونه ورشکست میشه و متضرر میشه. هر کارخونه، هر تولیدی باید نسبت به وضعیت حال جلو بره.
متشکرم از شما دوستان عزیزم. آقای دکتر دقیقا مشکل ما هم همینه دیگه، یه سری چیزها استاندارده ولی در واقعیت نمیشه ازش استفاده کرد. دقیقا این مشکل الان تو بازار ما داریم دیگه.
تلفن آقای صبوری اولیه. بله
ببینید، ما به زبان سادش همینه که ما باید استاندارد هامون رو رعایت کنیم.
بله.
حالا این استاندارد های کسب و کارمون در موضوعات متغیرهای ثابت و متغیرمون، اینها چیا هستن؟ یک کارآفرین، یک کسب و کار برای این که به زبان خیلی ساده اما آلارم و هشدار، من خدمت همه عزیزان میگم، اگر استارتاپی، اگه کارآفرینی، اگه کارخونه تولیدی هستی، در اگه شرکت خدماتی هستی، در هر سایزی که هستی، خرد، کوچک، متوسط و بزرگ، باید برای ماندن در این بازار باید الگوهای سنتیت رو کنار بذاری.
نهلا.
و روش ها و تکنیک ها و فرمول های درست استاندارد رو پیاده کنی. نوین.
بله.
این که من از علم عملیاتی این اتفاق عقبم، خب پس شما باید شاخصات رو بیاری پایین و تجویز کن کارشناس های خبره و نیروهای متخصص خبره، مشاورین خبره رو بیار تو کنار سازمانت بذار، که از این درجا زدن و بعد پس رفت جلوگیری کنی. به هر حال ما با شاخص تورم روبرویم، هزینه هامون هر روز، هزینه هامون ثابته و متغیر هر روز داره میره بالاتر. بنابراین با توجه به این اتفاقاتی که در کشورمون به عنوان یک واقعیت حاکم هستش، منم که بخشی از این موضوع برمیگرده به دولت، اما بخش دیگرش برمیگرده به کارخونه دار، به مدیریت، به تئوری های تفکری مدیریت. جمع باید سریع چابک خودمون رو جمع کنیم
که اینقدر دور نشه از اون چیزی که استاندارد هست.
دو تا موضوعه، یکی سوالیه که آقای محمودی دارن، یکم بحث خدمات آقای دکتر مهمه، ولی دو سه دقیقه وقت داریم میتونیم
خدمات رو ابتدا بفرمایید. من آخرش درباره مدلای من میخواستم مدلای
مناسب قیمت گذاری و خدمات رو اگه میتونیم تو دو سه دقیقه بهش اشاره کنیم.
ببینیم ما چند مدل قیمت گذاری داریم. یک قیمت گذاری نفوذیه که من میام بر اساس کمترین سود محصولم رو و خدمتم رو برای اینکه ورود کنم به بازار، بنا به پشتوانه‌ای که دارم در یک جامعه هدف مشخص، حالا جامعه هدفم یک محله است، یک خیابونه، یک شهر یا یک کشور.
خب این مدل نفوذی،
این نفوذی. یه جا قیمت گذاری اقتصادیه، من یه قیمت اکونومیک اقتصادی در نظر میگیرم، میام اقتصاد و شرایط رو در نظر میام. قیمت گذاری فریمیوم بهش میگم. یک قیمت گذاری فریمیوم یعنی یک کالا رو یا یه بخشی رو میام یا یک نرم افزار رو، این قابل توجه شرکت های خدماتی،
بله بله.
یک نرم افزاری رو میام مثلا 20% رو رایگان میدم، تو شما برای استفاده از بقیهش باید هزینهش رو پرداخت کنید.
بله. پرداخت در اون برنامه اصطلاحاً. بله.
قیمت گذاری روانی داریم، مثلا به عنوان مثال دیدید خیلی از میوه فروشی ها یا مثلا خیلی از کالاها رو میگن 499 تومان.
بله.
999 تومان.
بله.
اون یک تومن، این روانیه. قیمت گذاری سوشیگیری داریم که یک سوشیگیری یعنی چی؟ یعنی یک محصولی انحصارش در اختیار منه، تکنولوژی خاصی داره، مثال زدم خدمتتون.
بله.
بنابراین هیچ کس نداره تا زمانی که کپی رایتش میاد به بازار، من رهبر و تعیین کنندم، هر قیمتی که بدم مشتری و بازارنده مجبور از من خرید کنه.
خب
و قیمت گذاری های دیگه مثل گرفتار کننده، پویا، قیمت گذاری بازار. قیمت گذاری بازار میاد میگه که ببین بازار و رقبا چی میگن، من بر اساس اونها قیمت هم
پیش بینی
شدم.
خیلی من واقعا دکتر تو ساعت 15 واسه این قیمت گذاری رو انجام میدیم آخر هفته است شنبه با قیمت های جدید. امید به خدا میاد
تو کاغذی که داریم
چهار تا دو تاش برای فرهاد، یک کد.
آقای دکتر خدمات و اینها موند، ولی انقدر تلفن و پیامک داریم که من فکر می‌کنم داستان قیمت گذاری خیلی مهمه. یعنی آقای علی خندان از قشنگ
آره کتاب در موردش نوشته.
آره. اسم کتابتون چیه؟
استراتژی های قیمت گذاری.
بسیار خوب. خیلی علمی، استاندارد و دقیق جلو بریم. از یه جایی باید شروع کنیم و این گذار سنتی به مدرن رو یاد بگیریم. حیف محصولاتی که واقعا منحصرا در ایران تولید میشه، حالا خیلی هاش هست که واقعا برای بازار ماست، ولی انقدر ارزش گذاری درستی روش نکردیم که نمیتونیم جایگاه واقعیش رو پیدا کنیم. شاید خیلی هاش به خاطر همین مدیریت نوینیه که ما ازش دوریم. آقای دکتر متشکرم از حضورتون.
خیلی سپاسگزارم از برنامه خوب و جذاب.
آقای دکتر متشکرم از شما.
لطفاً هفته آینده هم با ما باشید. آخر هفته خوبی داشته باشید.
این مقاله اولیه‌مون آقای دکتر.
سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده های عزیز. ممنونم از این که رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز آدرسیه که شما عزیزان میتونید از طریق اون شنونده این شبکه رادیویی باشید. 30,36,37 در اختیار شماست. سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 22-65-25-25 با پیش شماره 0-21 برای دریافت نقد و نظرات و پیشنهاداتتون. دعوت میکنم همینک شنونده برنامه باشید با عنوان یک سوال یک کتاب.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس‌انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارها شکست می خورن.
نور مهربان کتاب مثل آسمان کتاب گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب شعر خوب دوستی یار مهربان کتاب.
یک سوال یک کتاب.
عنوان کتابی که من ترجمه کردم مسائل من در حباب استارتاپ هست. این کتاب داره به فضای استارتاپی از زاویه انتقادی نگاه میکنه و اصولا معتقده که فضای استارتاپ بزرگتر از اون چیزی که واقعا هست جلوه داده شد.
در برنامه امروز یک سوال یک کتاب همراه شدیم با آقای سعید قدوسی نژاد، مترجم محترم کتاب مسائل من در حباب استارتاپ، تا از انگیزه های ترجمه این کتاب برامون بگن.
من خودم در فضای استارتاپ و آیتی و کسب و کار اینترنتی فعال هستم و بیشتر کتابایی که در این موضوع وجود داره معمولا کتابایی هستن که رازهای موفقیت و تجربه های موفق شرکت های مختلف رو میگن. این کتاب داره از زاویه انتقادی بهش نگاه میکنه و میگه حالا پشت این ظاهر موفق یه چیزای دیگه هم هست. برای من فکر کردم که بودن کتابی که از این زاویه به فضای استارتاپ نگاه میکنه احتمالاً به کار فعالان استارتاپی خواهد اومد.
اما کلیات کتاب مصائب من در حباب استارتاپ از زبان سعید قدوسی نژاد، مترجم این کتاب.
کتاب مصائب من در حباب استارتاپ قصه آقای دنیل لایونز هست که حدود 20 سال توی مجله نیوزویک و جای دیگه از همون صنعت نشر آمریکا در زمینه انتشارات حرفه‌ای کار کرده بودن در فضای ژورنالیستی و حالا با تعطیل شدن اون مجله همچنین رشد همزمان فضای استارتاپی از اون فضا برای اینکه در واقع اخراج میشه از اون مجله که کار میکرده و دنبال کارتی میگرده تو یک شرکت استارتاپی به اسم هابسپات که در اون زمان یک یونیکورن بوده، یونیکورن به معنی که ارزشش بیشتر از 1 میلیارد دلار، به عنوان کارمند همکار تیم محتوا استخدام میشه. حالا این چیزایی که در اون محیط میبینه با توجه به اون محیطیه که پر برنامه نویسه، پر آدمای جوونه و این فضای پر انرژی استارتاپ مثلا تیشرت های رنگی یا وسایل محیط کار متفاوت، اتاقایی که با اتاقای کلاسیک خودش در مجله فرق دارن یا امکاناتی که اونجا هست، وقتی با اینا روبرو میشه از یه زاویه دید متفاوتی به اینا نگاه میکنه و با همون زاویه دیدم داره بر ما تعریف میکنه. برای کسایی که تو این فضا هستن خب شباهتای بین فضای هابسپات و ایران میبینن، این زاویه دید متفاوت رو میتونن در واقع تعمیم بدن به فضای کار خودشون و یه جور دیگه نگاش بکنن و احتمالا خیلی هم هستن که با این فضای استارتاپ که به نظر ایشون یه مقداری اغراق شده تر از اون چیزی که واقعا هست به چشم میاد و نشون داده میشه، اونا هم احتمالا با ایشون همزادپنداری خواهند کرد. در طول این داستان آقای دنیل لایونز در این شرکت با فرهنگا و موقعیت‌های متفاوتی روبرو میشه. زمانی که در واقع ایشون وارد مجموعه هابسپات میشه نزدیک 1 سال به عرضه اولیه این شرکت مونده. عرضه اولیه یعنی سهامش در بورس عرضه بشه و تبدیل به سهامی عام بشه که یک موقعیت خیلی مهمی برای همه شرکت‌های فعال در فضای استارتاپ. این اتفاقاتی که در چند ماه منتهی به عرضه اولیه میفته ترکیبی از کمدی و تراژدی درست میکنه. حالا هم قصه‌ای که برای خود ایشون اتفاق میفته، مثلا تیمش جابجا میشه یا مدیرش ممکنه عوض شه و هم چیزایی که میبینه در اون فرآیند عرضه اولیه، مثلا چه از مدیرای اون مجموعه چه با کسی مشورت میکنه و اونا درباره اینجا صحبت میکنن، چه فضای در واقع جذب سرمایه استارتاپ ها سرمایه‌گذاری خطرپذیر و همه اینا. این قصه در نهایت خب اون شرکت عرضه اولیه میشه و عرضه اولیه موفقی هم داره و الان هم که نگاه میکنیم، چون قصه مال 5-6 سال پیشه، الان هم که بهش نگاه میکنیم شرکت همچنان در حال رشده، منتها حرفایی که ایشون میزنه و انتقادایی که ایشون داره همچنان معتبر هستن. در نهایت همکاری ایشون با این مجموعه حدود 1 سال 1 سال نیمه بعد تموم میشه و آخر ما ماجرا یک کمی هم فضا جنایی میشه، به خاطر اینکه کتاب ایشون وقتی که منتشر میشه یه مقداری قیمت سهام اون شرکت افت میکنه و حدس نویسنده اینه که اون شرکت تلاش کرده که در واقع جلوی انتشار این کتاب بگیره، فضا یه مقدار کارگاهی هم میشه که نشون میده که اهمیت این ماجرا برای مدیر اون شرکت چقدر زیاد. در برنامه آینده ان شاءالله وارد جزئیات داستان میشیم و تجربه هایی که آقای دنیل لاین با آدمای مختلف در موقعیت‌های مختلف داشته رو با جزئیات بررسی میکنیم. لحن آقای لاین طنز بسیار ظریفی داره و همین طنز باعث میشه که خوندن قصه و شنیدن قصه دو برابر جذاب باشه.
شرکت سنوپاورس تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران 45 سال است با شما ایم. سنوپاورس، یک گام جلوتر.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌هارم بیار کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
پیچ اشبیل ایران با سالها سابقه در تولید پیچ‌های صنعت خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی و لوازم خانگی توانسته با کیفیتی بی‌نظیر در صنعت به درستی بدرخشد. تلفن تماس 021-55-42-53-10. پیچ اشبیل ایران، شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو، دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
95-95
95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی، با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوری حساب کنی قسطی بخری بردی.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت. صدایی که میشنوید آزمایشگاه تخصصی سنجش استحکام پروفیل آبایان است. ما در آبایان برای کیفیت و استحکام اهمیت زیادی قائل هستیم. سرسخت در سختی ها پروفیل در و پنجره مستحکم آبایان. مرکز تماس 061-38-20.
عصرتون بخیر باشه. با اعلام ساعت 15 از پخش رادیو اقتصاد در کنار شنوندای عزیز هستیم و یک سلام و خدا قوت جانانه میگیم به همه کشاورزان پرتلاش و نستوه سرزمینمون. امیدوارم هر کجا که هستن